رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
نخست وزیر لبنان روز شنبه به تهران می رود. یک مقام سازمان ملل برای گفتگو با رهبران و اپوزیسیون میانمار به یانگون می رود. برای کمک به کاهش آلودگی هوا، ادارات تهران روزهای شنبه و یک شنبه یک ساعت زودتر تعطیل می شود. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام، این مجله نیمه شب رادیو فرداست با یک ساعت برنامه زنده. آزادی اصلی هستم، شما رو در اولین ثانیه هایی که وارد روز شنبه شدیم در ششمین بامداد آذر ماه همراهی میکنم بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردم. امیدوارم هفته خوبی رو شروع کنید و در این اولین دقایق اول هفته بتونید با ما بمونید که همکارانم بخش های مختلفی رو براتون تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم و بعد با هم مرور میکنیم بخش های متنوع برنامه های امشب رو. مینا بهارمست.
با سلام، قرار است سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه به تهران برود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای حریری در سفر دو روزش با محمود احمدی نژاد و دیگر مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیدار می کند. محمود احمدی نژاد اخیراً به بیروت و جنوب لبنان رفت. سعد حریری در حالی به تهران می رود که احتمال انتشار گزارش کمیته بین المللی تحقیق درباره ترور پدرش رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، تنش میان جناح او و حزب الله را افزایش داده است. گفته می شود در این گزارش برخی اعضای حزب الله به دست داشتن در آن ترور متهم شدند. برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت پرتغال در پارلمان این کشور به تصویب رسید. دولت قصد دارد با افزایش مالیات‌ها و کاهش دستمزدها و کمک‌های رفاهی در سال آینده به وضعیت مالی خود سر و سامان دهد تا اعتماد بازار را جلب کند. میزان بالای بدهی‌ها و نرخ پایین رشد اقتصادی پرتغال باعث فرار سرمایه از این کشور شده و این نگرانی وجود دارد که ممکن است پرتغال هم مانند یونان و ایرلند به کمک ویژه اتحادیه اروپا نیاز پیدا کند. اما رئیس کمیسیون اروپا این حس و گمان‌ها را رد کرده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کرد. آقای پوتین در کنفرانس خبری مشترک گفت که ممکن است این کشور بتواند سال آینده به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید. او افزود روسیه علاقمند است که چنین اتفاقی بیفتد. آقای پوتین ساعتی پیش از آن در سخنرانی در جمع مدیران و صاحبان صنایع آلمان گفته بود که به نظر او روابط اقتصادی نزدیکتر میان مسکو و اروپا اجتناب ناپذیر است، اما موانع اروپا در راه شرکت‌های روسی این امر را به تأخیر انداخته است. به گفته دیپلمات‌ها، رئیس دفتر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه برای گفتگو با دولت نظامی میانمار و آن سان سوچی رهبر جنبش دموکراتیک این کشور به یانگون می‌رود. خانم سوچی چند روز پیش پس از 7 سال از حصر خانگی آزاد شد. او خواستار مذاکرات آشتی ملی با دولت شده است. دولت میانمار پس از 20 سال سه هفته پیش انتخابات پارلمانی برگزار و اعلام کرد که با اکثریت آرا برنده شده است. حزب آن سان سوچی انتخابات را تحریم کرده بود. و در ادامه شرایط هشدار آلودگی هوای تهران، ادارات و نهادهای عمومی روزهای شنبه و یک شنبه یک ساعت زودتر تعطیل می‌شوند. بانک‌ها، مراکز آموزشی و درمانی مشمول این تصمیم نمی‌شوند. استانداری تهران همچنین تصمیم گرفته است که فردا روز شنبه تعطیل نباشد و درباره روز یک شنبه هم روز شنبه تصمیم خواهد گرفت.
متشکرم مینا بهارمست، باز هم با شما هست در کمتر از نیم ساعت آینده با خبرهای تازه‌تر از همینجا از استودیوی رادیو فردا. پروین فهیمی مادر سهراب عربی از کشته شدگان پس از انتخابات از دبیرکل سازمان ملل خواست با خانواده کشته شدگان دیدار کند.
خب من کجا باید دادخواهی رو بکنم؟ صدا رو به گوش مسئولین این مملکت برسونم. بچه من حق زندگی توی مملکت نداشته.
اعدام قریب الوقوع شهلا جاهد، کسی که متهم به قتل همسر ناصر محمدخانی است.
هم علی هم عرفان خیلی منتظر هستن که اون صحنه دلخراشو دیده، خیلی دوست داره خودش حتی حاضر باشه که اعدام شهلا رو ببینه.
جنگ نرم از نگاه مسئولان جمهوری اسلامی، 20,000 بسیجی در حال فراگیری مهارت‌های سایبری.
هر چی ولایت گفت یعنی حاکمیت ولایت فقیه در حقیقت میتونه ما رو از میدان جنگ نرم بیرون بره.
و در بخش دوم مجله نیمه شب درباره هنر، فرهنگ و ادبیات میشنویم در پیک فرهنگ. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا توی 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. اوضاع در شبه جزیره کره همچنان پرتنش هست و در تازه ترین اظهار نظر کره شمالی در واکنش به رزمایشی که قرار هست آمریکا و کره جنوبی برگزار کنن هشدار داده و اونها رو متهم کرده که منطقه رو به سمت جنگ پیش میبرند. حسن جعفری.
شبه جزیره کره 60 سال پس از جنگ دو کره بار دیگر دست خوش تلاطم شده و طرفهای دعوا یکدیگر را به جنگ افروزی و شعله ور کردن آتش خصومت متهم میکنند. امروز صبح خبرگزاری مرکز کره KCTV که دیدگاه‌های رهبران کره شمالی را منعکس می‌کند به شدت به رزمایش مشترکی که قرار است آمریکا با کره جنوبی در دریای زرد برگزار کند حمله کرد و هدف از آن را کره شمالی خواند. این خبرگزاری با لحنی که البته برای بینندگانش چه در داخل و چه حالا برای بیرون از کره آشناست چنین گفت:
وضعیت گام به گام به پرتگاه جنگ نزدیک می شود. دیگر فقط به هشدار لفظی اکتفا نمی کنیم. ارتش خلقی و مردم کره به شدت از این گونه اقدامات خشمگینند و آماده اند تا رگباری کوبنده از آتش بر سر دشمن فرو ریزند. هر آن که با آتش بازی کند بداند که می سوزد و نابود می شود.
این خط و نشان کشیدن ها برای جنگ تازه سه روز بعد از جنگی کوچکتر اتفاق می افتد. روز سه‌شنبه کره شمالی یک جزیره کوچک همسایه جنوبی خود را آنچنان با گلوله های توپ هدف قرار داد که سنگین ترین گلوله باران از زمان جنگ کره در 60 سال پیش توصیف شد. این حمله 4 تن از شهروندان کره جنوبی را کشت و چند ده خانه را در آن جزیره یعنی جزیره یاونپانگ تخریب کرد. کره جنوبی پادگانی نظامی در این جزیره دارد و در آن روزها مشغول رزمایشی دریایی در اطراف آن بود. یک روز بعد از گلوله باران کره شمالی اعلام کرد حمله اش واکنشی بوده به آن رزمایش دریایی. والتر شارپ فرمانده نیروهای آمریکایی در کره و ستاد فرماندهی سازمان ملل در کره به جزیره یاونپانگ رفت و در آنجا به کره شمالی هشدار داد.
واضحه که این اقدام عدول از موافقتنامه صلح سال 1953 است و ما به اتفاق سازمان ملل تحقیق کاملی در این باره انجام میدیم و به کره شمالی هشدار میدیم که هر گونه حمله ای را متوقف کنه.
به هر حال بعد از حمله به جزیره یاونپانگ کره جنوبی اعلام کرد قصد دارد به اتفاق متحدش آمریکا رزمایشی دریایی برگزار کند. یک ناو هواپیمابر اتمی آمریکا هم برای شرکت در این رزمایش مشترک عازم دریای زرد شد. با این حال کره جنوبی میگوید این رزمایش از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود. حالا در حالی که قرار است رزمایش مشترک از روز یکشنبه آغاز شود، اوضاع در کره جنوبی هم به شدت ملتهب است. مردم و احزاب سیاسی به شدت خشمگینند و حتی عده‌ای دولت را به کوتاهی در واکنش به همسایه شمالی متهم می‌کنند. وزیر دفاع کره جنوبی ناچار شد استعفا کند و امروز رئیس جمهور لی میونگ بک مشاورش لی هیوون را به عنوان وزیر جدید دفاع معرفی کرد. اما این اقدام کافی نبود و همین امروز هم تجمعی اعتراضی در سئول برگزار شد. پارک سانگ هاک برگزار کننده این تجمع میگوید:
رئیس جمهور و دولت ما باید فعالانه تر در سیاست خارجی و به خصوص نسبت به 5 جزیره مرزی مان عمل کنند. اگر ما دو همسایه ناچار شویم در برابر یکدیگر صف کشی کنیم، ما تا آخرش میمانیم و تا پایان رژیم کره شمالی ادامه میدهیم.
از سال 1953 که جنگ در شبه جزیره کره به پایان رسید، حدود 60 سالی میگذرد. اوضاع در این 6 دهه هرچند با فراز و نشیب همراه بوده، اما هیچگاه تا به این اندازه به سوی جنگ پیش نرفته بود. لی ایمسوک زنی 76 ساله که بعد از حمله به جزیره یاونپانگ ناچار شد به جزیره مجاور نقل مکان کند میگوید:
احساس دلشکستگی میکنم وقتی میبینم قرار فاجعه‌ای مثل جنگ کره رو برای دومین بار تو زندگیم ببینم.
اکنون آمریکا در کنار کره جنوبی و ژاپن به شدت به کره شمالی میتازند و به عنوان برافروزنده تنش‌ها در منطقه معرفی میکنند، اتهامی که کره شمالی هم به نوعی دیگر آن را مطرح می کند. در این میان چین به سکوت برگزار می کند و در شرایطی که کشورهای غربی خواسته بودند اقدام کره شمالی را محکوم کند، بدون ابراز نظری صریح صرفاً به ابراز نگرانی خونسا اکتفا کرده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه میدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو 13 ماه بعد از آخرین نشست کشورهای 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران که در شهر ژنو برگزار شد، قرار هست یک بار دیگه نمایندگان این کشورها توی همین شهر گرده هم بیان تا مذاکرات متوقف شده با جمهوری اسلامی رو از سر بگیرند. از همین الان این پرسش مطرح شده که محور اصلی گفتگوها بر سر چه مسائلی هست. محمد رضا شاهد گزارشگر رادیو فردا در پاریس در همین زمینه با سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفتگو میکنه، آقای برنار والرو.
تا یک هفته دیگر از سرگیری گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران با حضور نمایندگان 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران در شهر ژنو برگزار خواهد شد. اینکه موضوع دقیق گفتگوها و توقعات دو طرف چه خواهد بود و فرانسه چه هدفی را از حضور در این گفتگوها دنبال می کند، مطالبی است که آقای برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در یک گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا می گوید.
Dans la perspective, nous espérons qu'elle se concrétisera de la reprise des discussions entre l'Iran et le groupe des.
در آینده نگری من امیدواریم در گفتگوهای مشخصتر ما بین 5 به علاوه 1 با ایران، یعنی چه روسیه و امریکا و چین و چه بریتانیا و آلمان و طبیعتاً خانم کاترین اشتون نماینده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به موضوعی بپردازیم که سالهاست به آن اشاره می‌کنیم، یعنی امیدواریم ایران پاسخگوی این موارد باشد.
Le respect par l'Iran de ses engagements souscrits auprès de l'AIEA, des réponses données par l'Iran sur la réalité et
انجام تعهداتش در برابر شورای امنیت سازمان ملل، احترام به تعهدات خودش در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پاسخگویی به وضعیت کنونی و آینده برنامه‌های هسته‌ای. و اما اگر درباره غنی‌سازی سخن بگوییم، تأمین سوخت تحقیقاتی برای دانشگاه تهران نیز مطرح می‌شود. از ماه اکتبر سال 2009 بسته پیشنهادی من روی میز است و از همان زمان بود که در انتظار پاسخ مانده ایم. میپرسیم ولی از آن زمان ظاهراً تغییراتی به وجود آمده، مانند حجم غنی شده اورانیوم توسط ایران. به این موضوع چه نگاهی دارید؟
Alors ça je ne sais pas quelles seraient les quantités aujourd'hui. Je rappelle deux choses. La première c'est que je rappelle
من از حجم امروزی آن خبر ندارم، ولی طبیعی است در یک سال گذشته سانتریفوژها چرخیده و کار کردند و اگر می‌خواهیم به طور جدی گفتگو کنیم باید به این موضوع هم پرداخت. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
ساعت 12 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران گفته که 20,000 بسیجی در حال یادگیری مهارت‌های سایبری برای حضور در عرصه جنگ نرم هستند. قبل از این سرتیب نقدی فرمانده بسیج هم گفته بود که بسیجیان پیش قراولان جنگ نرم هستند. مراد ویسی از رادیو فردا در مورد فراگیر شدن تب جنگ نرم در ایران و از جمله بین نیروهای سپاه و بسیج گزارش میده.
این روزها نقل همه محافل حکومتی ایران چیزیست به نام جنگ نرم و فضای سایبری. از منبرهای روحانیون تا نشستهای فرماندهان سپاه و بسیج و از برنامه‌های تلویزیونی تا نشستهای رسانه‌ای، همه از جنگ نرم سخن می‌گویند.
امروز مقام معظم رهبری بحث جنگ نرم رو مطرح. آقام امروز تأکید کرده که ما باید اینا رو بگیم به مردم. جنگ نرم. جنگ نرم یعنی چی؟
این رو سال 77 مقام معظم رهبری تعبیر میکنن.
چی رو نیاز دارن این همه موج بفرستن طرف ما؟
ستاره کیه؟ ستاره جاده ولایت. هر چی ولایت گفت که همین حاکمیت ولایت فقیه در حقیقت میتونه ما رو از میدان جنگ نرم بیرون ببره.
مانند بسیاری از موضوعات دیگر که نخست آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران آن را بر زبان می‌آورد و سپس سایر مقامات لشکری و کشوری آن را تکرار می‌کنند، بحث جنگ نرم نیز هنگامی اوج گرفت که آیت الله خامنه‌ای مکرر از جنگ نرم گفت و یکی را افسر جنگ نرم نام نهاد و دیگری را به فرماندهی جنگ نرم ملقب کرد.
ما مواجهیم با جنگ نرم، با مبارزه نرم از سوی دشمن. در این جنگ نرم شما جوانای دانشجو افسران جوان این جبهه اید. خب با این تعریف استاد دانشگاه چه رتبه‌ای داره؟ شما فرمانده‌ای هستید که باید مسائل کلان رو ببینید دشمن رو درست شناسایی بکنید، هدفهای دشمن رو کشف بکنید، احیانا به قرارگاه‌های دشمن اونچنانی که خود او ندانه سر بکشید، بر اساس او طراحی کلان بکنید.
هنگامی که آیت الله خامنه‌ای بر جنگ نرم اصرار ورزید، سمینارها و همایش‌های جنگ نرم در ایران شروع شد و رادیو تلویزیون دولتی ایران نیز مأمور پوشش دادن این سمینارها شد.
جنگ نرم، عنوان همایشی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد. در جنگ نرم واقعیت معنا ندارد، بلکه دشمن واقعیت را برای مخاطب می‌سازد.
اما واقعاً توانمندی حکومت جمهوری اسلامی ایران در حوزه جنگ نرم و فضای سایبری به چه میزان است؟ امید معماریان، روزنامه‌نگار در سان فرانسیسکوی آمریکا، این توان را به لحاظ تکنیکی و تکنولوژیکی چنین ارزیابی میکند.
یک بحث تکنیکی هستش که در تکنیکی خب توی دو سال گذشته خیلی رشد کرده. ما میبینیم که مثلا یه مرکزی دارم که افراد میشینن و به طور سیستماتیک هک میکنن سایت های دیگر را، که از نظر بین‌المللی کار خیلی درستی هستش. از نظر مالی هم خب خیلی قوی هستن که اینا میتونن که کاملا چنین فعالیت هایی رو ساپورت مالی بکنن. از نظر دانش، به نظر من دانششون خیلی نزدیک کاری که انجام میشه خیلی نزدیک به چین هست و ما دقیقاً کاری رو داریم میبینیم انجام میشه که مثلا در چین پیشتر از این انجام شده. مثلا چند سال پیش در ایران ISP ها مسئول کنترل محتوا نبودن، ولی در چین بود اینجوری چند سال پیش، ولی میبینیم که الان ایران هم همینجوری شده و ISP ها خودشون محتوا رو هم کنترل میکنن. مسئله این هستش که در ایران خود دولت امکانات زیادی داره و به لحاظ تکنیکی، به لحاظ مالی، به لحاظ پشتیبانی، به لحاظ لوجستیک، اگه قرار بشه وارد یک اینو طرحکاری اینترنتی بشه و بیان سایت‌ها رو کور بکنن و از کار بندازن، خب این توانایی دارن.
اما آیا صرف توان تکنیکی و داشتن منابع مالی کافی برای حضور موفق در عرصه سایبری کفایت می‌کند؟ امید معماریان:
در حوزه پیام‌رسانی مسئله اعتماد هست و اینکه چون وقتی تو حوزه اطلاعاتی شما مکررن اطلاعات غلط بدیم به مخاطب خودتون، با بحران اعتماد مواجه میشیم. مثلا تو حوزه پیام‌رسانی مشکل جدی دارن رسانه‌های ایرانی داخل ایران و رسانه‌های حکومتی. مشخص شده که در ضریب نفوذ پیام جمهوری اسلامی چندان بالا نیست و عملاً درصد اعتمادی که به اون پیام و اون کانال ارتباطی میشه چندان نیست. همین خاطر می‌بینیم که رسانه‌های دیگه‌ای به وجود اومدن و به مخاطب تغذیه می‌کنن. فاز اینترنت عملا توی سال گذشته تونسته که روایت رسمی جمهوری اسلامی رو کاملا به عقب برونه و روایت دیگه رو به قول معروف ارائه بکنه و به همین خاطر از این جهت خیلی ناراحت هستن و سعی خودشون میکنن که تا اونجایی که ممکن هست جلوی این روند رو بگیرن و هنوز اون پیام خودشون رو، اون روایت خودشون از مسائل مختلف روایت غالب نگهش دارن.
با وجود چنین تحلیل هایی از سوی صاحب نظران، فرماندهان سپاه و بسیج همچنان بر تبل جنگ نرم میکوبند و حتی سرتیپ نقدی فرمانده بسیج گفته است اگر دشمن جشنواره‌های فیلم و بازیگران و کارگردانان را دارد، ما کارگردانی به نام خدا را داریم.
اگر آنان با جشنواره‌های فرمایشی خود ما را به کرنش در مقابل کارگردانانی که اوج هنرشان به کارگیری همزمان چند ده بازیگر و چند هزار سیاهی لشکر است میخوانند، ما آنان را به تعظیم در مقابل کارگردانی دعوت میکنیم که هر روز صبح 7 میلیارد انسان را از خواب بیدار میکند.
پس از اعتراضات مردمی سال گذشته و ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری، جریان حاکم در جمهوری اسلامی منتقدان و مخالفان خود را متهم کرد که در حال همکاری با دشمن در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی هستند. و حالا که انتقادات از جریان حاکم در جمهوری اسلامی بیشتر به فضای سایبری و اینترنتی کشیده شده است، فرمانده سپاه تهران گفته است سپاه یگان تکاوران سایبری تشکیل خواهد داد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، هفته گذشته پیشنویس قطعنامه از نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد با 80 رأی موافق تصویب شد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، به تصویب این قطعنامه اعتراض کرد و بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، رو برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران دعوت کرد، دعوتی که با استقبال بانکیمون مواجه شد. در همین زمینه پروین فهیمی، مادر سهراب عربی، یکی از کشته شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران، از آقای بانکیمون خواسته که در سفرش به ایران با خانواده کشته شدگان بعد از انتخابات دیدار کنه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در همین زمینه با پروین فهیمی، مادر سهراب عربی، گفتگو می‌کنه.
من به عنوان یک مادر که فرزندش رو تو این اتفاقات و تو این جریانات سال گذشته دست داده، نظرم این بودش که اگه قوه قضاییه مشکلات که نمیتونه جواب و پاسخگوی ما باشه، میتونه آقای بانکمون از طریق ادعای دادخواهی ما این مسئله رو پیگیری کنه.
خانم فهیمی، شما برای پیدا کردن قاتل سهراب چه اقدامی کردین و بهتون چه جوابی دادن تا الان؟
البته من سال گذشته برای فاصله شکایتم رو نوشتم و قاتل و عامل برای من مهمه که باید معرفی بشه و در یک دادگاه محاکمه علنی بشه، وگرنه نه من قصد این دارم که کسی رو اعدام بکنم، نه قصد این دارم که کسی رو قصاص بکنم. من مخالف خشونت هستم، ولی این تقاضا رو دارم به عنوان یک شهروند این مملکت، این تقاضا رو دارم که قوه قضاییه پاسخگوی ما باشه. من شکایتم اونجا با سلسله پیگیری هم کردیم، ولی هنوز پاسخی به ما ندادن که یک سال و الان تقریبا چهار ماه پنج ماه میگذاره که هنوز پاسخگوی ما کسی نبوده که بیان اینو معرفی بکنن. چه کسانی به خودشون اجازه دادن بچه های ما را نمونه سهراب توی خیابون کشته بدون دلیل؟ آخه برای چی؟ گناه این بچه چی بوده؟ من باید بگم که بچه من چه گناهی مرتکب شده که من خودم اطلاع ندارم؟ خب من کجا باید دادخواهی رو بکنم؟ صدا رو به گوش مسئولین این مملکت برسونم؟ بچه من حق زندگی توی این مملکت نداشته، به کی باید دردمو بگم؟
خانم فهیمی بفرمایید، خواستتون از آقای بانگیمون دبیر کل سازمان ملل چیه؟
صدای من باید بشنوند. من مخصوصا از اول صدامو بلند کردم. یک انسان که این دنیا حق زندگی داره. بچه من هیچ کار خلافی نکرده بوده که کشته بشه. هر کس اعتراض کنه باید کشته بشه. واقعا تو اینجا کسی به دادخواهی من جواب نمیده، من از آقای بانکیمون که توی سازمان ملل، رئیس سازمان ملل و در دنیا اینا این سازمان میتونه کاری انجام بده، باید حق ما رو بگیره.
خانم فهیمی، در یه جایی شما گفتید ظاهرا که فقط شهدا سهراب و ندا نبودن، توی قطعه 257 بهی زهرا پر هست از شهدایی که کسی حتی نامی از اونها هم نشنیده.
بیان ببینم، بیان آمار بگیرم، اصلا بیان ببینم مگه تنها بچه من کشته شد و یا ندا فقط کشته شد؟ این همه جوون از بین رفته، این همه انسان ها بی خودی از بین رفتن، برای چی؟ کی این کارا رو داده انجام میده؟ کی داره بچه ما رو از بین میبره؟ خب بیا معرفی کنن، اگه جاسوسی و انگلیس و آمریکا و فلان بیا معرفی کنن، اگه منافقین هم بیا معرفی کنن، اگه هر کی هست دارد ما معرفی کنن. من این اجازه نمیدم که کسی بچه منو بکشه و هیچ صدای من در نیاد. این حق قانونی منه، جلوی همشون هم از اول گفتم این حق منه و صدام هم خاموش نخواهد شد مگر اینکه منو بکشم از صدام خفه بشه.
فکر میکنید این تعداد توی قطعه 257 به زهرا چند نفر هستن؟ این شهدایی که ازشون نام بردید و گفتید که هیچ کس اسمی ازشون نیست.
که خودم میشناسم میدونم اشکان سهرابی هست، علی رضا افتخاری هست، عباس بیسنات هست، خیلی هم هستن، رامین رمضانی هست، بچه ها زیاد. ما شبای جمعه، هر شب جمعه میریم به زهرا میبینیم دیگه. خانواده ها متاسفانه ترس و وحشت و وحشتی که ایجاد کردن صداشون در نمیاد، ولی من احساس مسئولیت میکنم در قبال فرزندم، نمیخوام خونه بچم پایمال بشه، نمیذارم.
پروین فهیمی بود، مادر سهراب اعرابی، یکی از کشته شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران، که از آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواسته در سفرش به ایران با خانواده کشته شدگان هم دیدار کنه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با خانم فهیمی صحبت میکرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما دهم آذر ماه روزی هست که بر اساس اخبار داخلی ایران به عنوان روز اجرای حکم اعدام شهلا جاهد مشخص شده. متهم ردیف اول پرونده قتل لاله سرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، که از 8 سال پیش تا به حال هنوز خبرساز هست. این در حالیه که وکیل خانم جاهد همچنان تاکید داره موکلش بیگناهه و تنها بر اساس اقرار اولیه اون که بعدن هم پس گرفته شده نمیشه به تنابه دار سپردش. در سوی دیگه این پرونده جنجالی، اما خانواده ی لاله سرخیزان ایستادن و تقاضای قصاص دارند. بیشتر میشنویم از فهیمه خضر حیدری.
بیش از 8 سال گذشته و هنوز پرونده جنجالی در کش و قوس قصاص و بخشش است. سخن از درام جنایی است که شهلا جاهد، ناصر محمدخانی و لاله سحرخیزان بازیگران اصلیش بودند. قصه با قتل دلخراش یکی از این بازیگران، لاله سحرخیزان آغاز شد. اما شروع واقعی داستان شاید اینجا نبود. جایی بود که ناصر محمدخانی، فوتبالیست مشهور، تصمیم گرفت با وجود داشتن همسر و دو فرزند با زنی دیگر، شهلا جاهد، رابطه برقرار کند. شهلا جاهد همچنان بر بیگناهیش اصرار دارد، اما دستگاه قضایی با تکیه بر اقرار اولیه خانم جاهد حکم اعدام را برای او تدارک دیده و آنطور که عبدالصمد خرمشاهی وکیل او خبر داده، سخن از اجرای حکم اعدام در روز 10 آذر ماه است. اگرچه هنوز حکمی رسما ابلاغ نشده، اما خبر اعدام شهلا جاهد در روز 10 آذر ماه بار دیگر در مرکز توجه همه قرار گرفته. رسانه‌های داخلی و خارجی و وکلا و فعالان حقوق بشر که همگی میگویند شواهد کافی برای اثبات قاتل بودن شهلا جاهد در دست نیست، هرچند اقرار هم کرده باشد. شهلا جاهد اقرار اولیه خود را پس گرفت و اعلام کرد تحت فشار اقرار کرده است. با این حال نگاه دادگاه همچنان بر همان اقرار اولیه متمرکز ماند.
اقرار علی انفسهم جایز.
یعنی چی؟
وقتی اقرار کردی به ضرر خودت.
بله. من قبول ندارم. قصد میخواین بگین قبول ندارم، میخواین بگین اون شب اونجا بودم، قبول ندارم.
شهلا جاهد میگوید قاتل نیست. او در دادگاه و در جایگاه متهم سخن میگوید.
از من خواسته شد که به اون خونه برم اون لحظه. خونه مهدی کتابی از من خواستن که برم اونجا.
شیرین عبادی، حقوقدان، درباره اعتبار اقرار اولیه متهم نظر دیگری دارد.
بایستی دادگاه رسیدگی بکنه و ببینه که آیا اقرار صحیح هست یا خیر. امیدوارم که در مورد اعتراف اولیه خانم جاهد این مسئله صورت گرفته باشه و دادگاه با توجه به قرائن و شواهد دیگر بایستی ببیند که آیا این اعتراف درست بوده یا خیر.
با این حال خانواده سحرخیزان و دو پسر لاله سحرخیزان که مقتول بیگناه این پرونده است، همان اقرار اولیه را همه چیز می‌دانند و بر همین اساس متقاضی قصاص شهلا جاهد هستند. خانم سحرخیزان، خواهر مقتول:
خود شهلا توی اعترافاتش گفته که خودم کردم. ما فکر میکنیم قاتل اصلی خود شهلا هست، هیچ کس به غیر از شهلا نمیتونه باشه.
خانم سحرخیزان تاکید دارد که فرزندان خواهرش تنها با دیدن صحنه اعدام شهلا جاهد آرام خواهند گرفت.
بچه اون موقع که مادرشون رو دست دادن خب خیلی کوچیک بودن. عرفان 7 سالش بود، علی هم 11 سالش بود. انشاءالله به آرامش میرسن. هم علی هم عرفان خیلی منتظر هستن که حتما اعدام بشه و اون صحنه دلخراش رو علی که دیده خیلی دوست داره، خودش حتی حاضر باشه که اعدام شهلا رو ببینه.
اما نقش ناصر محمدخانی، مردی که هر دو زن به نوعی در ارتباط با او آسیب دیدند، در این میان چیست؟ آقای محمدخانی کمی بعد از صدور حکم اعدام برای شهلا جاهد با اظهار نظرهای از این دست فاصله خود را از او مشخص کرد.
واقعا عشق این همست بود، ولی زن من با تمام وجودش به من عشق می‌ورزید، با تمام وجودش منو دوست داشت و همینطور متقابلا منم همینطور، منم واقعا دوستش داشتم. اصلا نمیتونم مقایسه بکنم، حتی نمره بدم، اصلا قابل مقایسه نیست همسرم با ایشون.
خواهر لاله سحرخیزان نیز اگرچه همسر خواهر خود را محکوم میکند، اما نقش اصلی در این داستان را همچنان به شهلا جاهد میدهد.
ما نه فقط آقای محمدخانی رو بیگناه نمیبینیم، ما فکر میکنیم هر مردی میاد به زنش اینطوری خیانت میکنه، خودش یه جنایت داره به خانوادش میکنه. ولی فکر نمی‌کنم آقای محمدخانی هم خودش دوست داشت که زنش رو بخواد از دست بده. اون به شهلا نگفته بود بیا تو زندگی من، بعدم برو زن منو بکش. خیلی زنا هستن ببخشید میان توی زندگی دیگران، ولی این جنایت رو نمی‌کنن.
بیش از 8 سال گذشته و شهلا جاهد تا به حال بارها نزدیکی طناب دار را احساس کرده. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا جاهد، میگوید شواهدی در دست است داله بر بی‌گناهی او. او از شواهدی سخن میگوید که در جریان دادرسی یک سر نادیده گرفته شدند. در میان این همه هیاهوی خبری و حقوقی، اما به نظر می رسد ماجرای مرگ با تنابدار دیگر زیادی برای شهلا جاهد تکراری شده که در دادگاه و خطاب به قاضی می گوید
می خواهی منو بکشی؟ بکش. با مرگ در و پیچ که هر زنده مردنیست، در مرگ زنده باش که آنت ستودنی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با ما بمونه تا ثانیه‌های دیگه وارد نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
در بامداد شنبه ششم آذر ماه به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در نیمه دوم ساعت 30 دقیقه بامداد هست و تا دقایقی دیگه میریم تکرار پیک فرهنگ رو بشنویم در مورد آخرین اخبار روز فرهنگی، ادبی و هنری ایران و جهان. قبل از این خبرها بریم سراغ مینا بهارمست با خبرهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان.
با سلام. در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی مصر در روز یکشنبه، یکی از اعضای ارشد حزب حاکم این کشور، حزب ملی دموکراتیک، به آمریکا هشدار داد که فشار بیشتر بر دولت مصر برای اصلاحات سیاسی ممکن است سبب شود تا اسلامگرایان به قدرت برسند. دولت مصر بیش از 1000 تن از اعضا و هواداران اخوان المسلمین و سایر گروه‌های اسلامی این کشور را در ماه‌های اخیر بازداشت کرده است. آمریکا با انتقاد از این اقدام از دولت مصر خواسته است تا اجازه نظارت بین‌المللی بر انتخابات را بدهد. اخوان المسلمین برای دور زدن قانون منع فعالیت سیاسی گروه‌های مذهبی، حامیان خود را به عنوان نامزدهای مستقل کاندید انتخابات کرده است. وزیر خارجه مصر میگوید ایران نباید در امور داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و لبنان مداخله کند. احمد ابوالقید در جریان دیدارش از قطر در مصاحبه با رسانه‌های این کشور گفته است: ما به برادران ایرانی خود میگوییم که نباید در عراق، لبنان و بحرین مداخله کند. وزیر خارجه مصر که در مصاحبه خود عنوان خلیج را به کار برده، افزوده است که امنیت کشورهای حوزه خلیج در اولویت قرار دارد و مصر به این موضوع بسیار توجه می‌کند. وزیر خارجه مصر حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور را در سفر روز پنجشنبه به دوحه همراهی می‌کرد. برنامه صرفه‌جویی اقتصادی دولت پرتغال در پارلمان این کشور به تصویب رسید. دولت قصد دارد با افزایش مالیات‌ها و کاهش دستمزدها و کمک‌های رفاهی در سال آینده به وضعیت مالی خود سر و سامان دهد تا اعتماد بازار را جلب کند. میزان بالای بدهی‌ها و نرخ پایین رشد اقتصادی پرتغال باعث فرار سرمایه از این کشور شده و این نگرانی وجود دارد که ممکن است پرتغال هم مانند یونان و ایرلند به کمک ویژه اتحادیه اروپا نیاز پیدا کند، اما رئیس کمیسیون اروپا این حدس و گمان‌ها را رد کرده است. بیانیه پارلمان روسیه که در آن گفته می‌شود استالین مسئول مستقیم قتل عام سربازان لهستانی در جنگ جهانی دوم بود، با استقبال ورشو روبرو شده است. رئیس پارلمان لهستان این بیانیه را گامی خوب و پیامی مهم برای اعتمادسازی میان دو کشور دانست. پارلمان روسیه در بیانیه‌ای برای نخستین بار گفته است که کشتار حدود 20,000 سرباز و شهروند برجسته لهستانی در سال 1940 میلادی در جنگلی در غرب روسیه به فرمان مستقیم جوزف استالین رخ داد. به گفته دیپلمات‌ها، رئیس دفتر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه برای گفتگو با دولت نظامی میانمار و آن سان سوچی رهبر جنبش دموکراتیک این کشور به یانگون می‌رود. خانم سوچی چند روز پیش پس از 7 سال از حصر خانگی آزاد شد. او خواستار مذاکرات آشتی ملی با دولت شده است. دولت میانمار پس از 20 سال هفته پیش انتخابات پارلمانی برگزار و اعلام کرد که با اکثریت آرا برنده شده است. حزب آن سان سوچی انتخابات را تحریم کرده بود. و بازی‌های آسیایی در گوانجوی چین روز شنبه پس از 15 روز به پایان می‌رسد. مسابقه 2 ماراتن زنان و مردان از جمله رقابت‌های آخرین روز بازی‌هاست. رقابت‌ها برای تیم‌های ورزشی ایران روز جمعه با کسب 20 مدال طلا، 14 نقره و 25 برنز به پایان رسید و ایران در رده 4 جدول رده‌بندی قرار گرفت. چین، کره جنوبی و ژاپن تاکنون در رده‌های اول تا سوم قرار دارند.
متشکرم. باز هم با مینا بهارمست هستیم. کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای تازه‌تر از اینجا در استودیوی رادیو فردا خواهد بود و در بخش‌های خبری آینده. البته بریم سراغ پیک فرهنگ، تکرارش رو بشنویم. شب گذشته در مجله شامگاهی این برنامه رو شنیده بودید و طبق روال معمول برنامه‌های رادیو فردا این ساعت تکرارش رو می‌شنویم.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده این هفته با گفتگوی با احسان یارشاطر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، و با حاله غفوری، صدای جوان مقیم آمریکا، با شعر و موسیقی تلفیقی مهاجرت و وعده‌ای درباره بررسی آثار یک نویسنده تبعیدی به مناسبت 25مین سال مرگش. اول وعده پیک فرهنگ به شما. گورستان پرلاشز پاریس در این هفته شاهد برگزاری یاد بود و مراسم 25مین سال مرگ غلام حسین ساعدی، معروف به گوهر مراد، نویسنده فقید ایرانی بود. این یاد بود تبدیل به فرصتی هم شد برای بررسی کارهای نویسنده داستان گاو از مجموعه عزاداران بیل و بسیاری از پرخواننده ترین داستان ها و پربیننده ترین نمایش های او که خود را نه مهاجر بلکه تبعیدی می دانست. فرصتی برای یافتن جای پای او در داستان نویسی و تئاتر ایران. در یکی از برنامه های آذر ماه پیک فرهنگ هم 25 سال پس از درگذشت غلام حسین ساعدی مروری خواهیم داشت بر زندگی و کارنامه او. اولین میهمان پیک فرهنگ این هفته چنان که شنیدید احسان یارشاطر است، سر ویراستار دانشنامه ایرانیکا که چنان که پیشتر وعده داده بودیم پذیرفته بود به پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ دهد. دانشنامه ایرانیکا از نیمه دوم دهه 50 خورشیدی به همت احسان یارشاطر درباره فرهنگ و تاریخ ایران به زبان انگلیسی در ایران آغاز به کار کرد، اما پس از انقلاب بهمن 1357 در بخش ایران شناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک مستقر شد. جلد اول این دانشنامه در سال 1361 چاپ و منتشر شد و تا کنون 15 جلد از این دانشنامه در اختیار علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران قرار گرفته که شامل اطلاعات گسترده و متنوعی درباره زبان، ادب، هنر، فنون فاخر، سیاست و در یک کلام اغراق نیست اگر بگوییم هر پدیده و مطلب مهم مربوط به ایران است. روز چهارشنبه احسان یارشاطر که امسال فرهنگ دوستان در کنفرانس‌های ایران شناسی تولد 90 سالگیش را جشن گرفتند، به پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، تاریخی، زبانی و قومی پاسخ داد. در گفتگوی جامع و بالغ بر یک ساعت و نیم در برنامه این هفته پیک فرهنگ بخش نخست این پرسش و پاسخ را که درباره دانشنامه ایرانی کاست می‌شنویم. آقای احسان یارشاطر، از شما کاربران رادیو فردا سوالایی پرسیدن، کوتاهش ایناست: نام ایرانیکا را بر چه مبنایی انتخاب کردین؟
این یک نام لاتینیه، چون مرسومه که دانشنامه ها را با نام لاتینی بکنن، مثلا انسایکلوپدیا بریتانیکا، انسایکلوپدیا امریکانا. ما هم به پیروی از این سنت که در اروپا و آمریکا معمول بوده، اول اسم انسایکلوپدیا پرسیکا انتخاب کرده بودیم و بعد این از لحاظ علمی درست‌تره که بگیم ایرانیکا، چون ایرانیکای قدر جامع‌تر از پرسیکاست.
سه تا سوال مرتبط و مشابه: چگونه در ایران ما می توانیم به دانشنامه ایرانیکا دسترسی پیدا بکنیم، البته به زبان فارسی؟ چرا ایرانیکا همزمان به زبان فارسی منتشر نشد و نمی شود؟ کی گمان می کنید که همه ایرانیکا به زبان فارسی برگردانده شود؟
مطمئنم که اول هم این کار چون در آمریکا شروع شده و در یک دانشگاه آمریکایی شروع شده، این که خیلی طبیعی است که به زبان انگلیسی باشه. اما اگر در ایران هم منتشر میشد و وسیلش فراهم بود که به انگلیسی منتشر بشه، باز درست‌تر بود که به انگلیسی منتشر بشه. برای اینکه این دانشنامه برای ایرانی ها یا فقط برای ایرانی ها نوشته نمیشه، این برای شناساندن فرهنگ ایران به تمام دنیاست و از زبان انگلیسی چون رایج‌ترین زبان دنیاست و در همه ممالک افراد تحصیل کرده کم و بیش میتونن ازش استفاده بکنن، با این زبان آشنایی دارن، این است که به زبان انگلیسی شروع شد و ادامه پیدا کرد. اما این هم هست که برای مسائلی که در دانشنامه ایرانی مطرح میشه زبان انگلیسی زبان سهل‌تری است، چون زبان انگلیسی برای ادای معانی سهولتش خیلی بیشتر از زبان فارسی است و زبان فارسی چون ایران مدت‌ها دچار انحطاط شده بود بعد از صفویه و فقط از قرن 19 شروع کرد به عالم جدید پا بگذاره، زبانش با اینکه برای ما خیلی عزیزه و اشعار فوق‌العاده خوب به اون زبان گفته شده، آمادگی کافی هنوز برای ادای مطالب علمی، فلسفی، قضایی و غیره اینها به اون اندازه که انگلیسی داره نداره. البته عملی هم نبود که ما در زبان فارسی این کار انجام بدیم. کسانی که میتونن به زبان فارسی در این مسائل چیز بنویسن عدهشون محدوده، خیلی محدوده. و حال این کسانی که مثلا در اروپا فرض کنه در انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، هلند و بعد در کانادا، ایالات متحده و سایر ممالک هستن، عدهشون خیلی بیشتره. بنابراین به دو سه دلیل صحیح تر بود که ما به انگلیسی این دانشنامه رو شروع کنیم و ادامه بدیم، یکی برای رواج بیشتر، یکی برای سهولت تعلیف و همطور که عرض کردم برای اینکه مردم تحصیل کرده در سایر نقاط دنیا همه بتونن ازش برخوردار بشن.
پرسیدن چطور میتوان به دانشنامه کمک کرد؟ کلوب 360 چیست و چگونه میشود عضو آن شد؟
دانشنامه یک برنامه نسبتاً گرانی است، برای اینکه دقت فوق‌العاده میشه در اینکه اون چه نوشته میشه دقیق باشه، تفصیل کافی داشته باشه، از هر جهت قابل اعتماد باشه، مستند باشه و باید کسانی باشن که به مقالات رسیدگی بکنن و ببینن این شرایط درشون به جا آورده شده یا نه، و اگر به جا آورده نشده یا با توسل به دانشمندان دیگری این نقص ها رو جبران کنن یا اینکه خودشون حتی قادر باشن و از این نقص های جزئی رو مرتفع کنن. این معنیش اینه که ما احتیاج به یک ادیتور یا به اصطلاح معمول فعلی ویراستار داریم و خرج عمده ما همین نگاهداریه در حدود 6-7 نفر ویراستاره که به مقالات برسند و اطمینان حاصل کنند که شرایط لازم در آنها به عمل آمده و اگر نیامده توانایی این رو داشته باشند که اصلاحات لازم رو در مقالات به جا بیاورند.
کاربر دیگه‌ای پرسیده که چرا دایره نویسندگان مقالات را گسترش نمی‌دهید؟ چه راه‌هایی را برای گزینش نویسندگان مقالات آزموده اید؟ با توجه به دوری چندین ساله از وطن، آیا فکر نمی‌کنید برای انتخاب نویسندگان باید با استادان برجسته مقیم ایران هم مشورت کنید؟
ما تمام کوششمون میبریم از تمام دنیا از دانشمندانشون برای این منظور استفاده بکنیم، ولی ما الان دچار محدودیت دانشمندان ایرانی شناس هستیم، به خصوص در طی 35 سال اخیر عده دانشمندان ایرانی شناس خیلی کم شده، چون شاگرد های و دانشگاه های اروپایی و آمریکایی ادهشون تنزل پیدا کرده و در نتیجه برای دانشگاه ها صرف نمی کنه که اساتید رو اساتید برای این رشته های ایران شناسی انتخاب کنند و نگاه دارند. این است که خیلی از کرسی های ایران شناسی که سابقا وجود داشت تعطیل شده، یعنی وقتی که یک استادی یا فوت کرده یا بازنشسته شده دیگر کسی رو به جاش نگرفتن و علت کم شدن شاگردها یکی مشکلاتی است که در سفر به ایران و تحصیل ویزا و اقامت در ایران برای پژوهش های علمی وجود داره و چون شاگردها در انتخاب رشته این مسائل رو در نظر میگیرن و همچنین امکان یافتن شغلی پس از خاتمه تحصیل، این است که تحصیلات ایران شناسی به طور کلی در همه دنیا تنزل کرده، چنان که ما الان دو ساله که در جستجوی کسی هستیم یا کسانی که راجع به شهرهای کرمان از قبیل رفسنجان، سیرجان، شهداد و پس شهرهای دیگه مقالاتی بنویسیم و موفق نمیشیم. با دانشگاه کرمان هم تماس گرفتیم ولی باز هم موفق نشدیم و باید به جستجوی خودمون ادامه بدیم.
در برنامه‌های بعدی پیک فرهنگ پاسخ احسان یارشاطر را به پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا درباره مسائل فرهنگی، تاریخی، زبانی و قومی ایران خواهیم شنید. متن کامل پاسخ‌های احسان یارشاطر به زودی در دسترس کاربران در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com.
فرهنگ.
باز هم از فرهنگ ایران در مهاجرت. 32 سال پس از انقلاب بهمن 1357 مهاجرت بخشی پذیرفته از زندگی واقعی ایرانیان شده و به رغم کنده شدن خواسته و ناخواسته بسیاری از ایرانیان و فرزندانشان از سرزمین مادری، از دل موجهای مهاجرت پس از انقلاب، پس از جنگ 8 ساله ایران و عراق و پس از دوران اصلاحات، رفته رفته فرهنگ و نگاه و توانایی‌های تازه‌ای سر برآورده. آنچه اینجا و آنجا به طور روزافزون به چشم می‌خورد این است که نسلی از ایرانیان مهاجر که 2 یا 3 دهه از عمرشان گذشته، سکوت خود را شکستند و با یافتن صدایی که زیر و بم خاص خود را دارد، اینک می‌کوشد حرف‌هایی را که برای زدن دارد با نسل‌های پیشین یا داخل کشوری‌ها در میان بگذارد و فاصله ها را کم کند، با صدایی شاید مجزا اما نه متضاد. یکی از این صداها از آن شاعره، مترجم، خواننده و نوازنده گیتار جوانی است که گرچه ترجیح می دهد در مصاحبه های خود به دلیل تسلط بیشتر زبان انگلیسی به کار برد، اما می گوید به شعر فارسی بسیار علاقمند است و می کوشد شعرهای شاعران ایران را بر بستر گونه ای از موسیقی تلفیقی بنشاند و علاوه بر این می کوشد بازتاب دهنده صدای هنرمندان و شاعران ایرانی در خارج از ایران باشد. لاله غفوری در هفتم آبان ماه خواننده و نوازنده میهمان کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران بود که به دعوت مرکز فرهنگی روشن در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شد. لاله غفوری، مقیم و بزرگ شده آمریکا، یکی از سخنرانان پانل هنرمندان در کنفرانس در گفتگو با پیک فرهنگ از چکیده آنچه در این پانل بر زبان آورد میگوید.
I imagine it must be very difficult for artists in Iran to be producing. There's an American poet named Diane de Prima who says that fearlessness is the ground of the imagination.
به نظرم کار تولید برای هنرمندان داخل ایران باید کار سختی باشه. دایان د پریما یک شاعره آمریکایی میگه بی‌باکی پیش زمینه تخیله و ما برای خلاقیت و پروبال دادن به تخیلمون نیازمند به شرایطی هستیم خالی از ترس. و آفرینش بدون ترس در شرایطی که میدونی هنرمندای دیگه با حبس و زندان سر و کار پیدا کردن کاری دشوار و چالش برانگیز. به نظرم هنرمندا گاهی مثل بندبازا هستن. از این گونه هنرمندا برای شجاعت و استقامتی که از خودشون نشون میدن قدردانی میکنم و به نظرم تولیدهای هنریشان بی اندازه مهمند. اما درباره زمینه سازی هنر برای پیشبرد آزادی‌های مدنی، به نظرم در روند تولید و خلاقیت هنرمند خودش رو رها میکنه و این روند موجب پالایش و آزادی هنرمند میشه. اما پس از این روند، تولید هنری و اثر خلق شده تنها زمانی میتونه زمینه گسترش و آزادی رو فراهم کنه که مخاطب به اون واکنش نشون بده. و ما تا به عنوان مخاطب به اثر هنری واکنش نشون ندیم و خودمون رو درگیرمون نکنیم، اتفاق خاصی نمیافته. بعد از خودمون بپرسیم ما با آثار هنری هنرمندان داخل ایران چطور برخوردی داریم؟ ما چگونه به این آثار واکنش نشون میدیم؟ به فرض آیا این آثار اگر وبلاگی داریم در اون بازتاب میدیم؟ اگه آموزگار هستیم آیا این آثار رو در کلاس‌های درس به بحث می‌ذاریم؟ به نظرم خیلی مهمه که فعالانه از این هنرمندان حمایت کنیم. پیشنهاد کردم وبسایتی درست کنیم برای دعوت از نویسندگان داخل ایران که آثارشون رو برای انتشار در اون بفرستن و برای دعوت از ایرانی آمریکایی‌ها تا این کارا رو ترجمه کنن تا ببینیم نتیجه‌اش چیه. شاید از این راه بشه تولیدات نویسندگان داخل ایران رو در سطحی گسترده بازتاب داد. چون فکر می‌کنم این کار خیلی مهمه.
Translate the work and see what happens, you know, see if that helps just to get the work out there because I think it's really important.
پیشنهاد لاله غفوری شاعر و خواننده جوان پس از پایان پانل حامی پیدا کرد.
من فاطمه کشاورز هستم، رئیس بخش زبان‌های آسیا و خاورمیانه در دانشگاه واشنگتن در شهر سنت لوئیس. ایشون نظر خیلی جالبی داشتن، پیشنهاد کردن که یه وبسایت درست بشه که توش ما بتونیم آثار نویسنده های جوانی که در داخل ایران حالا یا شعر یا نثر می نویسن اینا رو اونجا ما در دسترس بذاریم و یه مقدارم تا حد ممکن ترجمه شون بکنیم برای کسانی که فارسی صحبت نمی کنن. خب می دونین که معمولا تا یه اثری نوشته بشه، منتشر بشه، بعد به دست ما برسه، ترجمه بشه، یه زمان خیلی زیادی می گیره و این خیلی فرصت خوبیه که ما صدای جوانهای ایرانی رو با یه سرعت خیلی زیادی بتونیم در اینترنت منعکس کنیم. من امیدوارم که از طریق بخش ادبیات تطبیقی ما این وبسایت رو حاضر کنیم و نوشته ها رو هم به فارسی هم به انگلیسی در اختیار همه قرار بدیم که توی کنفرانس بعدی من بتونم درباره این یه ریپورت بدم. و تازه الان یه نفر که داوطلب بود که سایت رو برای ما طراحی کنم با من تماس گرفته و من خیلی امیدوارم که هر چه زودتر ما بتونیم این سایت رو راه بندازیم.
از لاله غفوری پرسیدم ارزش ها و باورهای فرهنگیش تا چه حد در شعر و موسیقی او اثر می‌گذارد.
I of course I don't live in Iran so I'm not living with that sort of daily pressure that a lot of the artists deal with there.
من البته خودم در ایران زندگی نمی‌کنم. بنابراین در زندگی روزمره‌ام با فشارهایی که هنرمندان در داخل با اون مواجه هستن روبرو نیستم. هرچند من هم در تلاشم تا در کارهای خودم باور به رهایی و شادی رو بروز بدم. انسان‌ها همه جا با سختی و مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. چه در آمریکا زندگی کنی چه در ایران با چالش مواجهی، همزمان نتیجه پشت سر گذاشتن چالش‌ها پیروزمندی و اعجابه. میشه دستاوردها رو زیر ذره‌بین گذاشت تا ببینیم چه کارهای موثره، تا با کاربرد اون خودمون ارتقا بدیم. گفته دیگه ای از دایان د پریما شاعر آمریکایی اینه که به جای کاستی‌ها باید به شدنی‌ها فکر کرد. و تمرکز بر روی امکانات به جای مشکلات خیلی مهمه، چون باید اون چه که دیگه مفید نیست رو به نقد بذاریم و باید عصبانیت و بیتابی خودمون رو بروز بدیم. ولی همزمان باید آلترناتیو رو هم ارائه بدیم، وگرنه سرانجامش چی میشه؟ بنابراین من چنین تلاشی دارم، سعی میکنم ذره بین رو بر روی این پرسشا بذارم که چه اقداماتی موثره و امکانات کدومند.
غفوری درباره جایگاه شعر شاعران قدیم و معاصر، فقید و زنده و سالمند و جوان ایران در ترانه‌هایی که می‌سراید یا برمی‌گزیند به پیک فرهنگ می‌گوید:
I write poetry myself, so I often put poems to music, and often the transition between poetry and song lyrics requires some work.
من خودم شعر و ترانه میگم و انتخاب شعر دیگران و تولید موسیقی برای هر دو حاصل روندیه که در اون انتقالی روی میده. معمولا شعرهای خودم به زبان انگلیسیه و شعرهای هم از شاعران قدیم و معاصر ایران انتخاب میکنم.
I write my own in English and then I often use poetry of Iranian writers, and I have traditionally used poems by Rumi because they are so incredibly rhythmic and have so much rhyme and that lends itself to music.
از غزل‌های مولوی زیاد استفاده کردم چون ضرب و هنگ شگفتی دارند و قافیه در اونها موج میزنه که به موسیقی جان میده. از شعرهای فروغ فرخزاد و سپهری هم استفاده کردم. بعضی از شعرهای خودم هم از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم. علاوه بر این دنبال این هستم که از شعر شاعران معاصر هم در تولیداتم استفاده کنم. از یک از شعرهای شفیع کدکنی هم استفاده کردم، از صلاحی و مختاری هم ترجمه کردم. بنابراین خیلی علاقمند به کار شاعران معاصر ایران هستم و خیلی علاقمندم کار شاعران جوان ایرانی رو دنبال کنم چون خیلی مهمه. عاشق کارهای لیلا صدیقی هستم. دکلمه کردن شعراش رو در یوتیوب دیدم، خیلی هیجان آوره. استعداد عجیب و غریبی در دکلمه شعراش و رسوندن کلام خودش به مخاطب داره. علاقه من به بسیاری از شاعران قدیم ایران و شاعران جوان ایران و طیف شاعران میان این دو گروه هستم.
We need to hear more of it. And I also love the work of Hila Sadighi. I saw her on YouTube performing her poetry and it's so moving and she has such an incredible talent for delivering her words. She's wonderful. So, yeah, I'm a fan of a lot of young artists and older artists and in between.
پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزی هم.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم میرسیم. من با شما خدافظی میکنم اما جایی نرید. مینا بهارمست تو سیریوس با خبرهای تازه.